امیدواریم اگر
مبارزه بکنن.
بله در صورتی که کوتاهی شد امیدواریم بیان بیرون و خواسته های خودشون رو بگن. این خیلی نکته مهمه. جابارتو بنام در زم در خبرها بود از رسانه های خود آمریکا که یک سوم رای دهندگان هنوز به همون خط سوم نیروی سوم و یا به خط گرین پارتی یا سبزها یا همین خانم گیلشتاین و بیروت تمایل دارن رای بدن. یک همچه خبری هم بود. امیدوارم که این هم به شدت تغییر بشه و روز به روز زیادتر بشه.
ببینید آره، ولی هر روز که میریم جلو ما میبینیم که خیلی از آدمایی که به اصطلاح حتی مستقل میگوتن ما مستقل رای خواهیم داد، درصد این مستقل ها بلد از مستقل ها صحبت میکنم، نه از بران گرین پارتی و دیگر احساب که نوعنده داره مترکی هم هستن. مثلا این مستقل ها اگر تقسیمش بکنیم میبینیم که حداقل تا اونجا که پیو سنتر این آمارگیر بنیاد آمارگیری جهانی به ما نشون میده نزدیک به 25% مستقل ها همین حالا تصمیم گرفتن که به کلینتون رای بدن. حالا ممکنه تعداد اینها تا بره بالا. یعنی تمام اون جمهوری خواهانی که اخیراً دیگه اعلام کرده بودن که مستقل مثلا نمیخوان نه به حزب جمهوری خواه نه به حزب دموکرات رای بدن، بخشی از اینا درصد قابل توجهشون هر روز شیفت میکنن به خاطر ترس از اینکه آقای دونالد ترامپ یا سر کار در آمریکا یک نوع فاشیسم پیاده میشه.
آخه با نمکه که جورج بوش چه خودش با اون سابقه اون پرونده جناییش ایشون هم گفت که من به دونالد ترامپ رأی نمیدم. این هم نکته جالبی.
اگه اون مثلا ایشون شما فکر بکنید ایشون 100 نفر طرفدار داشته باشه، یه بخشو میرن به گل خودشون ماهیگیری میکنن اون روز رای نمیدن. لنن میگن ما رای نمیدیم، مثلا یه 5-6% هم میرن به دونالد ترامپ رای میدن، ولی افراد قابل توجه از اون 100 نفر به کلینتون رای میدن. به اصطلاح من اونجوری میخونم. و این بیشتر به نفع مردم ایران خواهد بود.
جان پارسا بنابراین نمیتونیم بگیم به نفع مردم ایران با حضور هیلری کلینتون. به نظر
من فکر میکنم که اگر دونالد ترامپ سر کار بیاد درصد حمله به ایران شدیداً بیشتر میشه.
البته این خانوم هم هیچ بعید نیستش با حمایت از اسرائیل و عربستان و غیره سرانجار زیادی برای ایران درست کنه که حتی در گفتگوهای دیگه باز البته حتی دیگه به این خواهیم پرداخت و بیشتر دنبال خواهیم کرد
که ببینیم اوضاع چیه دیگه.
چیه کجا میره دیگه.
یک ماه و نیم هم داریم دیگه.
بله.
بله.
فقط یک نکته دیگر این که اینم باید در موردش صحبت کنیم. وضعیت نامشخص آمریکا در سوریه و در عراق که به نوعی نیرو پیاده میکنه، به نوعی ائتلاف یا همپیمانان داره و با همدیگه بمباران میکنن و یک اوضاع بسیار بلبشوی نامشخصی رو اونجا ایجاد کرده و بعد هم سعی میکنه که حتما یه جای پای محکم برای خودش اونجا داشته شه، گاهی با کرداز جریان ائتلاف از این طرف در سوریه، جریان ائتلاف در عراق داریم، جریان بعد حرکت هایی که ترکیه میکنه خودش نیرو میبره حمله میکنه جنگنده‌هاش که این حتما در گفتگوی دیگه به ویژه این جنایت که در یمن میره دنبال خواهیم کرد. من
مخصوصا در اخبار اومد که برای اولین بار آمریکا و روسیه روی این خط موافقت کردن که در کل سوریه اعلام آتش بس بدن. این به نفع مردم سوریه تمام.
بله چند بار این تکرار شده ولی نشد، امیدواریم اینطوری بشه.
بله اگر بشه این اتفاق به نفع مردم سوریه خواهد
بود
و اونم که خب معلومه که به نفع مردم خاورمیانه هم خواهد.
ولی یه دیگه هم خیلی غم خواهند خورد که چرا ما راجع به مردم بیچاره سوریه که دوچار این آشفتگی شده، دوچار این فاجعه جبران ناپذیر شده گفتگو میکنیم. بهتره که مردم سوریه نابودشن برن، یه دیم از اون دیدگاه به زندگی و به انسانیت نگاه میکنن.
درسته.
ولی نمیدونن که اتفاقا همون جا که زدند جای دیگر هم نوبت مردمان دیگه است، حتی اگر اونو اقوامی داشته باشن که متاسفانه ندارن. ای کشته که را کشتی تا کشته شدی زار، یا بازشان را بکشد آن که تو را. جان پارسا بینام بخواستم بفرمایید به این پرسش پاسخ بدیم، خیلی وقت مرتب عقب میفته و آن اینه که شما فکر نمیکنید این حرکت پناهجویان، این خیزش و این واقعا یک قیام یا یک جنبش بسیار بزرگ انقلابی بود با این کارشون، آیا واقعا اینا تو دهن این رژیم هایی که این بلاها رو سرشون می آوردن نزدن با این کار؟ درسته با خطر با جانشون رو در خطر گذاشتن، زندگی زن و بچه، ولی یک قیام کردن، یک انقلاب کردن در مقابل این همه بیداد. اینو فکر نمی کنید اینو به یک حرکت خیلی حساب شده و همگانی خودجوش بود و یه حرکت انقلابی؟ این حرکت پناهجویان میلیونی به سمت اروپا حرکت کردن،
این باعث شد که در واقع سیطره جویی نظام از درون افشا بشه. یعنی اون آشوبی رو که اینا در خاورمیانه به وجود آوردن و تصور میکردن که میتونن کنترلش بکنن مثل گذشته، از دستشون کاملا خارج شد. اینی که پناهجویان و مهاجرین پناهجو نقش بزرگی در این امر دارن که این بحران، این آشوب بالاخره اومد به کشورهای اروپا و حالا هم رسیده به خود آمریکا. یعنی از اروپا هم اومده به آمریکا.
یعنی در واقع این آتشو انداختن تو دامن خودشون.
بله.
با نشون دادن وضعیت خودشون و اون مصیبتی که بر اونا میره. بله این ستم و این واقعا جنایت و این فاجعه رو برگردوندن تو روی خودشون که نگاه کنی. این نتیجه کار
کاملا درسته.
بله. به باور من یه حرکت بسیار انسانی برنامه‌دار، یعنی خودجوش
کاملا پاره. یکی از اون چیزهای تاریخی که اتفاق افتاد.
بله.
و یک رهبر یک سازمان هم نداشته دیگه.
دقیقا.
خیلی خیلی فیل بداهه اصلا اتفاق افتاده دیگه. یعنی بدون اینکه یک رهبر یک نهادی باشه یا نهادهایی باشن، این حرکت انسان انسانه دیگه.
بله. 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 این پاسخی انسانیست.
بله.
تو دهنیست و این ستما و این فاجعه هایی که ایجاد کردن. حتما جمع پارسا بنام در این رابطه هم باید یه مقداری بیشتر صحبت کنیم، بیشتر توضیح
بدیم. ما دو ما اقلن یه 6 هفته هم داریم که بریم جلو. در هر حد به انتخابات آمریکا نزدیک تر میشیم، بیشتر راجع به مریضی نظام در متن و بطن این انتخابات و اینا و اوضاع جهانی صحبت بکنیم.
بله دقیقا. با سروده از فریدون مشیرین گفتگو رو به پایان ببریم که گفت این عزیز: گر تو آزاد نباشی نه همین غمکده ای مرغک که تنها قفس است، گر تو آزاد نباشی همه دنیا قفس است.
درسته.
پر و بال تو و راه تماشا بسته است، هر کجا هست زمین تا به ثریا قفس است. تا که نادان به جهان حکم روایی دارد، همه جا در نظر مردم دانا قفس است.
درسته.
یادش و نامش گرامی دار. سپاسگزارم جان پارسا بناب که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو.
خیلی تشکر میکنم مثل همیشه. شب روز شما بخیر.
اوقات شما هم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره جهان پرتلاطم و پرآشوب، پدیده ترامپ در برابر پدیده هیلری کلینتون و انتخابات آمریکا، در انتظار اینکه فردا یا روز بعدش در کدامین کشور چگونه انفجاری حال که از خود سیستم یا طبیعت به وجود خواهد آمد، دو بحران بزرگ همردیف که با هم به پیش می روند، عامل و منبع اصلی این تلاطم و آشوب امپریالیسم سسره، آشوب‌های منطقه‌ای قابل کنترل در گذشته و تغییرات بنیانی آن در شرایط امروز جهان، آیا کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دو سال گذشته امنیت اجتماعی داشتند یا اینکه حفظ آن از دست دولت‌هاشان خارج شده؟ آیا این آشوب به رأس نظام یعنی آمریکا هم رسیده؟ آیا میباید انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را در همین چارچوب و متن و محتوای آشوب و تلاطم دید و بررسی کرد؟ رسانه‌های گروهی زنجیره‌ای و اعتیاد و تأثیر آن در افراد جامعه به ویژه در آمریکا چرا نمیگویند ترامپ یک فاشیست است؟ چرا دیگر قادر به مدیریت و پیشگیری و گسترش هرچه گسترده تر تلاطم ها نیستند؟ چرا انتخابات آمریکا امروز این همه غیرعادی و بیمانند است؟ وقتی ترامپ میگوید آمریکاییزم مفهومش چیست و چگونه نشانه هایی از فاشیست در آن است؟ علائم و شواهد اکنون دال بر گرایش انتخاب کدام یک از کاندیداهاست؟ تفاوت ترامپ و کلینتون، تفاوت هیتلر و چرچیل، تفاوت فاشیست با امپریالیست. فاشیست های غیر مذهبی و مذهبی مثل داعش و دیگر انواع آن، فرمان های اقتصادی نظام جهانی و صندوق بین المللی پول، بستن کمربند ها، جدا از کشورهای جهان سوم مثل ایران و ترکیه امروز به خود آمریکا هم رسیده؟ چرا اتحادیه اروپا با فروپاشی و تجزیه بیشتری روبرو خواهد شد؟ چه آثار و علائمی از گردش و تغییر جهت حرکت ها در راستای دوری جهان از بربریت و رسیدن به جهان بهتری، یعنی در چند قطبی بودن، می توان دید؟ کودتای ترکیه و برخوردهای اردوغان در پس آن، و اینکه آیا او می خواهد از این همه فریب و نیرنگ دوری کند یا این همه باز یک بازی دیگری است؟ تفاوت زمان و رخدادهای آن در گذشته و امروز، ازدیاد بزرگ درصد جمعیت جهان سومی، آیا اندیشه های حکمرانان امروز جهان با این روزگاران و تغییرات آن خانایی دارد یا اینکه در پس زمان ایستادند و همان برنامه های گذشته خیش را، یعنی خشونت و جنگ و خونریزی را، اعمال می کنند؟ آیا سیاست آمریکا برای برتری جهان به سوی فاشیست از نوع خودش خواهد رفت یا همچنان راه امپریالیسم و نیوکانی را دنبال خواهد کرد؟ آیا این خیزش و قیام همگانی خوددوش پناهجویان با این همه جانفشانی و این همه خطرهای جانی و مالی خود یک انقلاب برای افشاگری و روشنگری ماهیت و چهره خوناشام و جنایتکار غرب با ظاهر حقوق بشری و برای منتقل کردن آشوب به دل خود آنها نبود؟ آیا این یک اتفاق تاریخی نیست؟ توجه می فرمودید؟ این گفتگوها در تلگرام و فیسبوک و توییتر و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.